أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. مسئله ترندگذاری و تعیین مسیر رو شروع میکنیم. چارچوب کلی رو اشاره کردم اون جلسه، حالا با ریز جزئیات روش ترندگذاری رو تدریس میکنیم که مورد مطالعاتیمونم ترند اصلی جمهوری اسلامیه و سعی میکنیم انشالله این رو با ریز جزئیات مشخص کنیم که مشخص بشه، معلوم بشه چطور باید ترندگذاری کرد و کار رو مشخص کرد. سه نکته تعیین رودمپ یعنی نقشه راه و مقوله تعیین ترند، اون مسیر اصلی، و حد فاصله این دوتا، یعنی مفهومی به نام به طور مشخص گیتوی یا ختمش، تنظیم این ستا و تعیین نسبت این ستا با هم دیگه یه پیچیدگی و ظرافتی داره که همون فوت معروف کوزه‌گری. ما مجبوریم که از رودمپ شروع کنیم، گیتوی رو بگیم بیام سراغ ترند. اگر بخوام به ترند بپردازیم دوباره به گیتوی بپردازیم و بیام سراغ رودمپ. در هر صورت در طرزی استراتژیک این ستا مفهوم با هم دیگه ممزوجه. ما یک دوره چشمنداز گرایی رو 10 سال پیش گذروندیم، 1182، برای اولین بار در کشور مسئله تعیین ویژن و چشمنداز در اون پرسپکتیو گرایی شروع شد. گام دوم تو مرحله دکتری نویسی و تبیین دکترین های مقدار ادبیات اولیه انجام شده، مقداری آشنا شده گوش مسئولین و شماها با این مفاهیم. البته توی تعیین سیاست ها تا الان هدف گذاری هم انجام میشه، یعنی تعیین رسالت ها هدف گذاری و مواردی از این دست. اما سه مفهوم تعیین رودمپ ها یعنی نقشه های راه، تعیین گیتوی و خط مشرا و از همه مهمتر تعیین ترند ها ادبیات خاص خودش رو میخواد، مجبوریم با ریز جزئیات جلو بریم. برنامه ما اینه که اگه خدا توفیق بده روبروی ترند هایی که آمریکایی ها گذاشتن برای 2050 و 2075 چند تا نکته رو روشن کنیم. دکترینی که اینا منتشر کردن واقعیت ها و احتمالاتی است که انجام می شود، به نتیجه می رسه، همینطوری که بذاریم جامعه بشری جلو بره. چرا نگاه متفاوت نسبت بهش نمی تونن داشته باشن؟ چون ذاتی مدرنیته است دیگه، یعنی مثلا اندیویژوالیتی رو که توی ترندشون آوردن، اون اندیویژوالیتی سازوکار خاص خودش رو داره. اگر غرب آمد گفتش که من اندیویژوالیتی رو نمیخوام توی ترند گذاری، خب دیگه غرب نیست، یعنی اگر جمهوری اسلامی بیاد بگه من اصل توحید رو نمیخوام، خب دیگه جمهوری اسلامی نیست، اصلا اسلامی دیگه وجود نداره، میگید اصل امامت رو نمیخوام، اصل نبوت رو قبول ندارم، مگه میشه؟ مدرنیته هم یک ذاتیاتی داره، سکولاریتی، اندیویژوالیتی و اومانیته، مواردی از این دست، ذاتیات مدرنیته است. پس آنچه که شما در ترندگذاری آقای واتسون و دیگران دیدید مؤلفه مثل اوربانیزیشن، شهرنشینی مفرط، این اتفاق میفته، یعنی نمیتونن مردم رو معکوس ببرن سمت روستاها. مقوله به نام لوکالیسم، مقوله به نام انوایرومنتال چنج، وقتی 40% گازهای گلخانه جهان رو آمریکا تولید میکنه، خب معلومه که تغییرات زیست محیطی به وجود میاد، نمیتونن هم کاریش کنن. در ایران منتال چنج و تغییرات محیطی و زیست محیطی کاری از دست اینها بر نمیاد دیگه، یعنی اگر بخوان کاری کنن که تغییرات زیست محیطی به وجود نیاد، میلیون ها گونه جانوری و گیاهی نابود نشه، باید دست بردارن از خیلی از فعالیت های صنعتیشون. خب عملا نفی جهان صنعتی، اینا حتی حاضر نیستن که یک کشور دیگه تکنولوژی 60 سال پیش اینا رو تو انرژی اتمی داشته باشه، میان دانشمندای اتمیشو وسط خیابونای تهران ترور میکنن، چطور حاضرن خودشون این تکنولوژی رو کنار بذارن؟ یا مفهومی به نام دپت، بدهی یا ایجینگ، پیری، ذاتی اقتصاد مدرنه. اقتصاد کپیتالیستی یعنی سرمایه گرا در مقوله بدهی راه گریزی نداره، هیچ راه مفری برای غرب متصور نیست در این بدهی. میدونید یونان چرا الان به مرحله فروش افتاده؟ یونان الان چند تا از جزایرشو گذاشته به فروش، به حراج. 4.5 تریلیون یورو بدهی داره. ما یورو نگیم، بگیم دلار، یعنی یک صد پایین تر از یورو. 4.5 تریلیون یورو، 4.5 تریلیون دلار به نسبت 16 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده، 2 تریلیون دلار بدهی ایتالیا، 1.8 تریلیون دلار بدهی فرانسه، 1.3 تریلیون دلار انگلیس، عملاً آنچه که در افق سال 2050 به عنوان یکی از 13 مگا ترند یعنی ترند بدهی مشخص شده، من نمیدونم چطور تمدن غرب قرار اینو اصلاح کنه. خودشون هم معتقدن که تا 30 سال دیگه هم همین وضعیت اتفاق میفته، در 38 سال آینده. یعنی این ترند برای سال 2050 تا سال 2050 این وضعیت بدهی همچنان ادامه خواهد داشت، هیچ افق مثبتی هم نمیبینید. بعد خدشین زده بین بدهی با مفهوم استراب و بیماری های جور با جور این چنینی. یعنی این مشکل اقتصادی که به هیچ وجه نمیتونن حلش کنن، زمینه و بستر میشه برای انواع بیماری های روحی روانی. یا مفهومی که نزدیک بدهی هست، مفهوم تفرد یا اندیویجوالیتی، که اندیویجوالیزم رو به عنوان یک مگا ترند یا ترند کلان معین کرده، یا یک گام بالاتر مقوله پیری، ایجینگ و گذاری پیری که در مسیر اینها هست. این ترند گذاری یک ترند گذاری ناامید کننده است ولی محتمله. ما هم در افق سال 2050 میلادی کشوری هستیم که حتما به پیری میرسیم. همین الان شروع شده پیری جمعیت ما. الان چند ساله که ورودی ابتدایی آموزش و پرورش داره کم میشه. یه دوره در دوره دفاع مقدس زاد و ولد زیاد شده بود بعد انقلاب، خیلی فشار رو مدارس زیاد بود، 3-4 شیفته بودن و در سطح کنکور هم و جنگ که تمام شد، فشار کنکور در مقطع لیسانس بود، یعنی توی اونجا ما حجم کنکور داشتیم. 20 سال بعد از دفاع مقدس الان تراکم رسیده به آزمون دکترا. یعنی الان جوی که شما در کنکور فوق لیسانس و دکتری میبینید و حتی فوق دکترا، جویست که بعد از دفاع مقدس در مورد کنکور کارشناسی بود. یعنی اون موقع تازه موج دیپلم گرفتن زیاد شده بود. میدونید الان مسئله پیری و ایجینگ به نسبت اتفاقی که افتاده، یعنی الان دیگه خانواده ها، اولا سن ازدواج رفته بالا، آمار طلاق هم که الی ماشاءالله، خانواده هم وقتی بعد از سن بالا ازدواج تازه شروع میکنن بچه دار شدن، یه دونه بچه خیرشو ببینی، اونم بعد از چند سال که تازه بچه دار میشن. یه حرکت ویژه هم که رخ میده اینه که حالا با اون یه دونه بچه که دیگه حالا تا بیاد مدرسه و بیاد دانشگاه، ما اینا محتمله، اینا ترندهای محتمله، خیلی تعیین این ترندها کار شاقی نیست. کافیه شما بذارید آمار ارقام رو آنالیز کنید به اینا میرسید. یعنی این 13 تا ترندی که آقای واتسون گذاشته و همه مواردی هم که توی کتابش توضیح داده، هیچ پدیده جدیدی نیست که ما خبر نداشته باشیم یا قبلا توی آنالیزمون بهش نرسیده باشیم. موارد محتمل، اینه که اتفاق میفته و احتمالیه، ولی ما 2-3 دسته ترند باید بگذاریم که شما با این ویژگی آشنا میشید. اولا ترند سیاه، یعنی همین ترندهایی که اتفاق میفته بدون اینکه ما دست بزنیم به این وضع جامعه. اگر همینجوری خانواده جلو بره، محیط زیست جلو بره، مردم روستاها رو ترک میکنن میان توی شهر و توی کشور ما، ما هم توی 30 سال آینده هیچ روستایی نخواهیم داشت. از بسیاری از این جوانایی که میرن اردوهای جهادی من گزارش میگیرم، تقریبا عمدهشون میگن که روستایی که 3 سال پیش میرفتیم وقتی بچه‌هاش رو بررسی میکنیم جووناش رو، اینا عمدتاً بلند میشن میان شهر. یعنی بعضی از این مجموعه ها در استان های مثل خوزستان یا استان های در شرق کشور یا جای دیگه میگن که روستایی که 3 سال پیش رفتیم الان دیگه جمعیتی نداره، همه جووناش که اومدن سری پیرمرد پیرزن موندن و اینا هم دنباله ندارن. عملا همین بلای شهرنشینی و اوربانیزیشن که یکی از سوپر ترند هایی است که اینجا اومده سر ما هم خواهد اومد، پیری هم که سر ما خواهد اومد، بدهی هم با رواج نظام بانکی در کشور به وجود خواهد اومد. ببینید مردم الان در زندگیشون میرن پیشخور میکنن، خوب عنایت داشته باشید. یه تبلیغ بانکی رو نشون میده، دست میزنی به مبل خونه تبدیل میشه به کاناپه بزرگ، دست میزنی به اتومبیل خونه اونجا بعد تبدیل میشه به ماشین مثلا سانتافه یا ماشین هیکلدار، دست میزنی به بدنه خونه میشه یه ویلا، بعد زیرش مینویسه میخواید به اینا برسید بیا تو فلان بانک حساب باز کنید. بانک عاشق چشم ابرو شما نیست که به شما مجانی پول بده، میگه بیاد یه پولی بذارید اینجا من متقابلا به شما یه پولی میدم که برید به این موارد و موهبت ها برسید. یک زندگی کاملا بورژوایی. خب شما باید برید پیشخور کنید، یعنی آنچه را که هنوز تولید نکردید یه پولی بذارید، آنچه را که هنوز تولید نکردید وام بگیرید که در آینده زندگیتون مغروز بشید. وقتی تک تک آدم ها به بانک مغروز شدن، اون جامعه در سطح کلانش مغروزه. در جامعه ما هم داره این اتفاق میفته. پس ما در پیری ما هم مثل اینا جلو میریم، در اندیویژوالیتی و تفرد ما داریم همون راه رو میریم، در شهرنشینی و اوربانیزیشن ما همون راه رو داریم میریم، در بدهی ما هم به جامعه میرسیم که به اون سطح از بدهی میرسیم. ببینید بدهی ما در دفاع مقدس جنگ بود، 1200 میلیارد دلار خسارت رو دست ما گذاشت، 1.2 تریلیون دلار. شما میدونید بدهی ما بعد از جنگ بیشتر شد، هرچه میریم جلوتر داره بدهیمون بیشتر میشه، هی داریم ساخت و ساز میکنیم به موارد میرسیم. الان اگر ما بخوایم ترند گذاری ایالات متحده رو جدی بگیریم، اون که داره اتفاق میفته، این از دید ما محتمله، لذا خیلی کار ویژه‌ای نیست که ما بخوایم مبتنی بر آنچه که محتمله ترند گذاری میکنیم. کاری استراتژیست این نیست که اتفاقاتی که میفته و محتمله رو صرفا مطرح کنه، بلکه اصلی که مد نظر ما بود این بود که چرا پدیده ها اتفاق میفتن و ما چطور جلوشون رو بگیریم، چطور مسیر رو تغییر بدیم. ترند مسیر گذاریه دیگه، این مسیر اگر من همینجوری روبرو برم جلو میخورم به این دوری، میخورم به این ستون، چطور من مسیرم رو تغییر بدم. و برای تغییر مسیر یک هدفی باید بگذارم، ترندی که میگذارم مشخص میکنم مسیر تغییر کنه، از یک گیت، از گیتی عبور میکنم، گیت وی میشه خط مش، گیت وی خط مش دیگه، خط مش گذاری اینجوریه، خط مش گذاری یک ترندی رو مشخص میکنیم، یا ترند من اینجاست یا اینجاست یا مسیر مستقیمه یا پشت سرمه دیگه. برای هر کدوم از این زاویه ها توی 360 درجه دایره هر یک درجه یک گیت میتونید حساب کنید، از هر کدوم از این گیت ها خارج بشن به سمت اون ترند، از نقطه موجود تا نقطه مطلوب، از مبدأ تا مقصد میشه مش، میشه در واقع اون رودمپ، نقشه راه. توی این نقشه راه و این رودمپ از یک گیت خارج میشن، این گیت وی، این گیت وی میشه خط مش. پس در خط مش گذاری سازوکار چارچوب من تعیین این رودمپ و نقشه راهه. اون ترند رو باید مشخص کنم، منطقی برای اون ترند باید داشته باشم. اسمشو نذارید هدف گذاری. هدف گذاری با ترند گذاری خیلی فرق داره. هدف گذاری سازوکار ساده است در پالیسی میکینگ و سیاست گذاری. خب اینجا گفتیم که ما میپرسیم چرا ابلیس در واقع سجده نکرد به انسان؟ بعد این کارو میکرد. بعد اینطوری فکر میکنیم که اگر ابلیس سجده میکرد چی میشد؟ بعد میگیم اگر آدم گوش نمیکرد به ابلیس، حالا ابلیس سجده نکرد، ولی آدم و حوا هم اقوا نمی‌شدن، گوش نمی‌کردن به ابلیس. چه اتفاقی می‌افتاد؟ میگیم تو حالت سوم میگیم اگر آقای قابیل هابیل رو نمی‌کشت چه اتفاقی می‌افتاد. همینطوری میایم جلو در مورد تک تک این انبیا و میرسیم به علی علیه السلام. اگر قدیر محقق میشد همون موقع و سقیفه صورت نمیگرفت چی میشد؟ بعد میگیم که اگر قعود ثابت اتفاق نمیافتاد چی میشد؟ بعد میگیم که اگر قیام کربلا صورت نمیگرفت و اون اتفاق نمیافتاد، امام حسین شهید نمیشد، چی میشد؟ میایم تا میرسیم به مرحله ای که آقا اصلا غیبت کبرا رخ نمیداد. خب وقتی قدیر محقق میشد در همون موقع و علی علیه السلام کارو دست میگرفت، امام حسن مجبور به اون قعود ثابت نمیشد، امام حسین مجبور به قیام کربلا نمیشد، همینجوری کارها رقم میخورد، عالمی که امام باقر درش علم و میشکافه و امام صادق درش کرسی نظریه پردازی 4000 نفری برگزار میکنه، اگر اینا از روز اول همچین فرصتی داشتن که حکومت ایجاد کنن و مردم رو آموزش بدن و فرهنگ رو بس بدن و انسانها رو تربیت کنن و الگویی برای اداره بشریت ایجاد کنن، که بشر نیاز نداشت به شرایطی برسه که حضرت به غیبت کبرا برسه. ترند گذاری یعنی این که از اول حتی برگردیم ببینیم که اصلا میشد عالم متفاوت از اینی که هست رخ بده. این بالاخره جرأت میخواد به اینجوری فکر کردن. بالاتر از این جرأت اونطوری که در الگوی خضر دیدیم، این حالت که اصلا میاد اون دیوار رو خراب میکنه، از نو میسازه، اون بچه رو میکشه، اون قایق رو سوراخ میکنه، مسیر حرکت تحولات رو تغییر میده، قایق رو سوراخ میکنه. عقل موسی به عنوان کسی که با خدا کلام منعقد میکنه، موسی کلیم، اینجوری میرسه که آقا چرا قایق اینا رو سوراخ کردی؟ میگه اینا از پشت سر حاکم ظالم است، داره میاد قایقا رو مصادره کنه، اگر قایقی صدم خورده باشه نمیگیرش. خب ترند گذاری کرده دیگه، آقای خضر ترند گذاری کرده در مقابل پیامبری که یکی از پیامبران اولوالعزمه یعنی موسی، یه ترند گذاری کرده که آمده بچه رو کشته، میگه این پدر و مادرش رو به طغیان میکشوند، این کشته شد تا اینکه خدا به این پدر و مادر بچه صالح و سالمی بده. ترند گذاریه دیگه، یعنی این اتفاقات اگر همینجوری رهاش کنیم بره بیفته، همین اتفاقاتی که تو این ترند 25 دیدید، پیری و بدهی و تغییرات محیطی و ایندیویژوالیتی و تفرد و شهرنشینی و همه اینا که اتفاق میفته، جرأت فکر کردن به این که یه کاری کنیم این موارد که منفی است اتفاق نیفته. خضر راه میخواد دیگه. خضر راه ویژگیش چی بود؟ این بود که هر کدوم از این انگاره‌های غلط رو تغییر میداد، در تحولات یک دگرگونی و دگردیسی به وجود می آورد. ما می خواهم اینجوری فکر کنیم که آقا می شد تحولات از لحظه خلقت انسان و تمرد ابلیس تا به امروز می تونست یه جور دیگه باشه. خب اگر قراره ما برای زمین سازی ظهور کار کنیم، همین الان ما باید این جرأت رو داشته باشیم این خضر فکر کنیم. همین موارد که تو کتابا نیست، کدوم پیامبری فرصت حکومت داشت 30 سال؟ سلیمان مقطع کوتاهی بوده به یه جای کوچیکی به نام فلسطین، هم نصف فلسطین امروز. کی پیامبر خودمون؟ دو تا شهر کوچیک بودن توی دوره کوتاه. علی علیه السلام یه فاصله 4 ساله بودن با این همه جنگی که بهش تحمیل کردن. اولین بار بشر مسلمان، بشر معتقد به خدا فرصت حکومت پیدا کرده، اونم میخواد مسیری که ابلیس پایه گذاری کرد این مسیرها رو تغییر بده. این مسیرهایی که توی ترند گذاری آمده همش ابلیسیه دیگه، ایجینگ، بدهی، تغییرات محیطی، اصلا تمام اینها کدومش با عقل سلیم جور در میاد؟ ضمن اینکه اون موتورسیکلت هایی که میبینید اونجوری وارو افتاده، اونا هر کدومش یه دونه فاجعه است. ببینید در 2050 خیانت به همسران، خیانت به همسر یه فاجعه است. اینتیماسی که این پایین اومده، اون اینتیماسی، یعنی الان غرب خیلی وضعشون خوبه، خیانت به همسران ندارن. ببین 2050 چه خبره که به عنوان یک فاجعه اینجا آمده. یعنی یکی از این موتورسیکلت‌ها که می‌بینید سقوط کرده، اون اینتیماسیه، خیانت به همسران. ببینید چقدر شور شده که صدای آشپز هم در اومده دیگه. حالا منظور ما از ترند گذاری اینه که ترند های رو بگذاریم که همین روند طبیعی تحولات نباشه. بله این عالم رو بذاریم همینجوری جلو بره که داره جلو میره. امروز کف تهران از 120 کشور مدیران جهان جمع شدن دور هم که بگن آقا این وضعیت سازمان ملل درست نیست، باید تغییر کنه، مدیریت جهان باید تغییر کنه. چطور؟ آها این یعنی ترند گذاری. اگر قرار شورای امنیتی نباشه با 5 تا عضو صاحب حق وتو، مجمع عمومی این نباشه، منشور ملل متحد مثلا اون بندایی که برای منشور ملل متحد آمده تغییر کنه، خب یه پیشنویسی باید باشه، یه حرف متفاوتی باشه. حالا دیدم بعضی از این مجرای تلویزیون و کارشناسایی که توی تلویزیون می اومدن می نشستن حرف می زدن، اینقدر مویی، اینقدر لطیف، اینقدر ظریف تر تغییر میدن. آقا این 120 کشور غیر متحد بالاخره یه کرسی توی شورای امنیت داشته باشن، یعنی اون 5 تا کشور هر کدوم یه حق وتو دارن، اینا برای این 120 کشور طلب این میکنن که اینها هم یه دونه حق وتو داشته باشن. آقا جرأت فکرای بزرگ داشته باشید، جرأت حرفای کلان داشته باشید. 120 کشور جمع شده دور هم دیگه، آره کارشناسان مباحث کلان حقوقی و دیپلماتیک و علوم سیاسی میان مینشینن توی تلویزیون. اگر بشود انشالله این 120 کشور هم یه حق وتوی داشته باشن، یه کرسی دائم در شورای امنیت داشته باشن کنار اون 5 تا کرسی. با این فکرای کوچیک میشه فکر کرد که عالم میتونست اینطوری باشه که درش ابلیس به بشر سجده کنه، بعد عالم میتونست اینجوری باشه که آدم و حوا اغوا نشن. بشر مسلمان 1400 ساله گیر اینه که اگر گفتی آدم و حوا اغوا شدن، این اغوا شدن با اصل این که یه پیامبر ممکنی همچین اتفاقی براش بیفته در تعارض، پیامبر معصومه، همچین اتفاقی در موردش نمیفته، لذا گیر که اصلا نمیتونه فکر کنه ممکن بودی همچین اتفاق نیفته. در این که قابیل حابیل رو کشته و اول شهید عالم برادر کشی بوده، وصف این زیاد نوشتن، اما هیچ کس فکر نکرده میتونستیم یه عالمی داشته باشیم توش این اتفاق نیفته. خب میتونیم اینجوری فکر کنیم دیگه. خب وقتی تونستیم فکر کنیم، حالا میتونیم اونجوری جامعه رو درست کنیم. وقتی نتونه، هی نشستی در مورد مظلومیت انبیا و مظلومیت ائمه و مظلومیت صالحین و شهدا حرف زدی، خب هی میپذیری که مظلوم باشه دیگه، ولی یه بار بشین فکر کن که میتونه همین قاعده رو به هم بزنه دیگه. آقا میتوانیم این مسیری که مشخص شده، ببینید آنچه که میبینید این پیامبران جهان کفر نشستن طراحی کردن، بشر راه اجتناب ناپذیرتون اینه، اجتناب ناپذیره که این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته. خب آقا یه راه حل بده که بشر خیانت نکنه به همسر خودش. وقتی در حکومت جمهوری اسلامی 10 تا فیلم سینمایی از مجموع 70 فیلم سینمایی سال 90ش موضوعشون خیانته، پس معلوم میشه ما هم استمرار اون راه خیانت که در ترند گذاری های اینا آمده داریم میریم دیگه. اون انتیماسی رو به عنوان خیانت مثلا زنان به شوهرانشون آورده اینجا هم. پس این خیلی کار شاقی نیست که ما بشینیم امروز بگیم 30 سال دیگه 38 سال دیگه ما هم در خیانت همین وضعیت رو داریم. حرف اینه که یه استراتژیست تفاوتش با بقیه در این ویژگی دیگه، در اینکه کلان نگره، همه جانبه نگره و آینده نگر. این سه تا ویژگی رو وقتی داره میتونه متفاوت فکر کنه، حتی از فلاسفه میتونه فکر کنه عالم میتونه یه جور دیگه باشه. اینا در لیبرالیسم میگن ما در پی تفسیر عالمیم، نه در پی تغییر عالم. در فلسفه اینو میگن، در جامعه شناسی اینو میگن، در روان شناسی اینو میگن، در مدیریت اینو میگن. ما در ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، میگه ما در پی تغییر عالمیم، نه در پی تفسیر عالم. اونا ممکنه آدمای کوچیکی هستن، فیلسوفشون، جامعه شناسشون، روان شناسشون، متخصص مدیریتشون، متخصص علم سیاستشون. نه، ما یه دکترین قطعی داریم تو قرآن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس اگر ما در نفس خودمون تغییر ایجاد کردیم، خدا در حال قوم ما تغییر ایجاد میکنه، یعنی عالم تغییر میکنه. پس ما در پی تفسیر عالم نیستیم، ما فیزیکدان نیستیم که بگیم در عالم فیزیکی چه اتفاقی میفته. سیبه میفته میشه قانون جاذبه. ما مسئلمون این نیست که اولیه انفجار اولیه شده بیگ بنگ عالم داره همینجوری بسط پیدا میکنه. اینا خوبه، این علوم هم خوبه، فیزیک هم خوبه. فیزیک تفسیر عالمه، فیزیک علم تغییر عالم نیست. جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه علم تفسیر عالمه. خوب دقت کنید، جامعه شناس میاد میگه عالم اینجوری روند جوامع رخ داده، روانشناس میاد میگه عالم حالات و احوالات انسان درش اینجوری رخ داده، فیلسوف میاد میگه تبیین پدید عالم اینه. اما حکیم با تلقی که قرآن داره که خیر کثیر بهش داده شده، حکیم که اینجا از دید ما یه استراتژیسته، اون در پی تغییر عالمه. چطور؟ مردم در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن، خدا در کلیت اون قوم و عالم تغییر ایجاد میکنه. خلاف طبیعت؟ بله خلاف طبیعت. چطور؟ میرن تو بیابون نماز استسقا میکنن، چند لحظه بعدش اونجا رو ابر میگیره، بارون میباره. خب اگر قرار بود اینا الان این نمازو بخونن یه ساعت بعد بارون بیاد، خب این یک ساعت هم بمونیم دیگه، حالا قرار بارونه بیاد دیگه، خب نماز نخونیم. پس اون ابره داشته میومده دیگه، اون ابره داشته میومده، همون ابره بیاد بباره دیگه. خب یه اتفاق داره میفته، تغییر عالم یعنی شما دخل و تصرف در طبیعت میکنید، دخل و تصرف در خیلی از گزاره‌های دیگه میکنید، و از همه مهمتر این که به ماوراء عالم ماده دسترسی پیدا میکنید و معرفت پیدا میکنید. اسمش البته متافیزیک نیست، به نسبت تفسیر عالم یعنی فیزیک ماوراش نمیشه متافیزیک. خب برنامه ما اینه که در این ترند گذاری یک نکته رو مشخص کنیم، تغییر عالم نه تفسیر عالم. ما لیبرال نیستیم، لیبرال طرفدار وضع موجوده، وضع موجود عالم، وضع موجود زندگی، وضع موجود بشر، و اعتراف به این که نمیتونیم. نه خیر، ما میتونیم. هبوطی رقم خورده، ما در صدد عروج، پیرو پیامبری هستیم که به صدرت المنتهی رفته، پس برای ما هم این مقدوره که تا مچ پاش برسیم. لذا آنچه که رخ داده در ترندگذاری غربی ها، همین الان به هر کی بگید مشخص میکنه، میگه آره این اتفاقات تو کشور ما هم داره میفته. از تغییرات محیطیش تا شهرنشینیش تا پیری تا بدهی تا اندیویژوالیتی تا اینتیماسی و خیانت زنان به شوهرانشون، سندش آمار ارقام همینا که منتشر شد. از این که دیگه دغدغه سریال ساز و فیلم سینمایی ساز جمهوری اسلامی شده خیانت، پس حتما یه خبریه. به قول خودشون میگن آقا جان ما آینه انداختیم رو جامعه داریم منعکس میکنیم. تا اینکه آمار جمعیت که دیگه صدای رهبران کشور در اومده، و تا مسئله ایندیویژوالیتی که هنوز هیچ کس متوجهش نیست در آموزش و پرورش و در حوزه تفکر فلسفی و غیره. پس این اتفاقا داره میفته. این ترندگذاری اسمش ترندگذاری سیاهه، وضعیت محتملی که ختم میشه به جهنم، بعث المصیر، بعد بازگشتگاهی است. یعنی اگر بذاریم جامعه همینجوری بره که داره همینجوری میره، ما مسئولیم. خوب دقت کنید، خوب عنایت داشته باشید، با فاصله چند کیلومتر از این جلسه و کلاس رهبران و مدیران و وزیران امور خارجه و نخست وزیرها و نمایندگان سیاسی و دیپلمات‌ها و عناصر امنیت ملی و خبرنگاران و غیره از 120 کشور جمع شدن با دبیر کل سازمان ملل و خیلی های دیگه که نایب امام زمان و امام مسلمین براشون صحبت کنه برای تغییر عالم و تغییر مناسبات عالم. و از همه مهمتر این که برای اولین بار انسان مسلمان داره در موقعیتی قرار میگیره که آنچه که از انبیا سلب شد، از ائمه سلب شد، از این موضع، از این با این زبان صحبت کنه باهاشون، با زبان انبیا، با زبان ائمه. شما لحن دیروز مقام معظم رهبری با بان کی‌مون رو ببینید، نصیحت هم از موضع تحکم محکم باش صحبت میکنه، همین که نصیحتش میکنه. موساها باید میرفتن تو دربار فرعونها، ابراهیمها باید میرفتن تو دربار نمرودها، امروز پوتین تا بان کی‌مون دیدید وقتی میان اینجا میرن اونجا دست بوس، توصیه میپذیرن، سرشون میزنن پایین. عظمتیست که آرزوی همه ما بود برای انبیا و ائمه شرط اتفاق بیفته. پشتوانه اون حرکتی که داره صورت میگیره باید کار فکری کنیم. با این حرفایی که تو دانشگاه ها و حوزه‌های علمی خودتون خبر دارید که نمیشه برای مدیریت جهان فکر تولید کرد. پشت سر این رهبران ما باید کار فکری عمیق کنیم، عالم رو ولش کنیم، این اتفاقا میفته. کدوم یکی از این عملی نیست؟ خیانت عملی نیست که الان درد هم است تو جامعه. مقوله بدهی مطرح نیست که الان درد هم است. مقوله شهرنشینی مطرح نیست، مقوله پیری مطرح نیست، مقوله ایندیویژوالیتی و تفرد. پس همینه که داره اتفاق میفته. اگر قراره این اتفاقا 38 سال دیگه در سال 2050 رخ بده، ما بذاریم عالم همینجوری بره 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 این اتفاقا بیفته، ببخشید ما جواب انبیا رو بعدن چی بدیم؟ جواب ائمه رو در آخرت چی بدیم؟ جواب شهدا رو چی بدیم؟ خدا یقه ما رو نمیگیره بگه من شرایط برای شما ایجاد کردم بیان اینجا پابوس رهبر شما. هر چی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل زدن تو سرشون، اس ام اس زدن، خط و نشون کشیدن، حق ندارید برید، ملت اومدن. اومدن. فردا نمیگه من همه شرایط برای شما ایجاد کردم. میدونستید این اتفاقات هم میفته در جهان، چرا تغییرش ندادید؟ بگیم ببخشید این علم تغییر و اینا اونور دنیا باید مینوشتن توی کتابی، ما خودمون بیایم اینجا ترجمهش کنیم، پیادهش کنیم. اینجوری میتونیم جواب بدیم؟ لذا ما که نمیتونیم جلسه‌مون رو تعطیل کنیم چون بقیه کشور مثلا تعطیله. ما نمیتونیم، ما اگر همین الان از دنیا بریم جوابگو نیستیم. پس این ترندگذاری سیاهه، روند محتمله، گندیست که غربیا زدن و بشر دنبالشون رفته تو تکنولوژی و فکر و صنعت و فرهنگ و اخلاق و هر مسئله دیگه. باید تغییرش بدیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. شکرانه نعمت، نعمتی داده، امنیت، آرامش، تفوق و برتری بر کفر و نفاق و شرک، ایستادن جلوی هژمونی و استیلای تفکر استکباری در عالم. میگه من همه موفقیت رو بهتون دادم، چی میخواستید دیگه؟ چه کمبود و کسری داشتید که مقاومت نکردید، طرح تغییر ندادید؟ خب آها، میگه حالا باید شما ترند روبروی این رو ارائه میکردید که 38 سال دیگه در سال 2050 میلادی این اتفاق میفته. روبروی این ما باید میگفتیم که نه، این اتفاق اگه میفته ما باید تغییرش بدیم به یک سمت مطلوب و مناسبی. ترند رو مشخص کنیم به کدوم سمت، بعد حرکت به سمت اون وضع مطلوب رو ترسیم کنیم و براش تلاش کنیم. این رسالت انسان مسلمان امروزی است که در درون جامعهش رهبران 120 کشور جمع شدن و امام جامعه تحول جهان رو، دفاع از مظلومینی مثل مردم بحرین و فلسطین رو، ایستادگی جلوی مستکبرین عالم رو میخواد اعلام کنه و از ساعتی دیگه تمام رسانه‌های جهان این پیام رو به همه برسونن. چطور حضرت وقتی ظهور میکنه با همه جهان صحبت میکنه، همه جهان از یک ساعت دیگه منتظرن ببینن که نائب امام زمان برای رهبران جهان چی بگه. به نسبت این نعمت ما مسئول و بدهکار و یقمون هم گیره. حالا میخوام بگیم آقا جان این ترند گذاری اینجوریه، ما میخوام ترند سفید بگذاریم، اون ترند گذاری سیاه وضعیت محتومه، یعنی احتمالاً این اتفاق میفته. ما میخوام ترند گذاری ممکن کنیم، از حالت محتوم به حالت ممکن، بگیم ممکنه این کارو بکنیم، تغییر بدیم وضعیت رو. ولذا تمایز ترند گذاری ما از اونا اینه که میخوایم اون حرف جدید انقلاب اسلامی رو، حرف جدید قرآن رو، حرف جدید دین رو برجسته و عمیق کنیم، مشخص کنیم. ترند گذاری بعد از کلان نگری، همه جانبه نگری شکل میگیره، از این جهت در حوزه آینده شناسی بررسی میشه. لذا این دست مباحثمون به حوزه فیوچرولوژی و آینده شناسی برمیگرده. توی آینده شناسی ترند گذاری مبتنی برای افق مشخص و پویا رقم میخوره. افق مورد نظر ما با سال پایه یعنی 1384 30 سال تعیین شد، 1414 الان 7 سالش گذشته. ما بایستی تو این مدت علمشو تولید میکردیم، کادرشو تربیت میکردیم، نهادها و سازمانها و وزارتخوناشو شروع کردیم طراحی کردن، با افکار عمومی هم تعامل برقرار میکردیم، اینو بروز بدیم. این 4 تا کار رو برنامه اصلی ما تا 1414 علمشو تولید کنیم، دانش دکترینولوژی در دین، کادرشو آدماشو تربیت کنیم، چه شما که حضوری، چه اونایی که از طریق در واقع پکای دیویدی ها تعامل دارن. سومین کاری که باید انجام بدیم، یکی یکی وزارتخونه ها، دستگاه ها و نهادها رو باید طراحی کنیم که الان 11 تا دستگاه رو دیدید در حال طراحیش هستیم. تعامل با افکار عمومی داشته باشیم، از طریق رسانه ها ذره ذره این رو در محافل دانشگاهی علمی و رسانه‌ای به اطلاع مردم برسونیم ذره ذره. فعلا تو مرحله 7 سال اول تا این مقدار جلو رفتیم که دیدید. ما گام اولمون، برنامه 3 سال اولمون 1384 تا 1414 بوده. 1414 10 سال بعد از سنت چشم انداز نظام. ما 3-4 سال دیگه وارد سال 1394 میشیم. 3 سال دیگه که وارد سال 1394 میشیم، 10 سال اوله برنامه 3 سالمون گذشته. با همین شیب و روندی که داریم جلو میریم، انشالله تا اون موقع خب اتفاقات کاملتری افتاده، مطالب بیشتری تولید شده، افراد بیشتری فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا تو این زمینه شدن، پایان‌نامه‌های بیشتری از دوستان دفاع شده، بخش بیشتری خدا منت گذاشته به ما دانش دکترینولوژی رو، علمش رو تولید کردیم، دستگاه بیشتری رو طراحی کردیم. دهه اول این سه دهه، یعنی در افق 1414، در سال 1194 وقتی دهه اولش تمام میشه، ما بلا فاصله 30 سال بعد از 1414 رو باید آماده کنیم. الان چرا؟ اون 30 سال با این 20 سال میمونه دیگه، سال 94 20 سال میمونه، یه 30 سال دوم رو باید طراحی کنیم، با این 20 ساله میشه طرح 50 ساله. الان یه مدت نزدیک 1 سال خورده من دارم پیشنویس و مقدمات 1444 رو برنامه‌ریزی می‌کنم. یعنی افق اولمون 30 ساله بود، افق دوممون 50 ساله است از 1394. پس ما برنامه اولمون 30 ساله از 1414، 30 سال دوم که از 1414 شروع میشه تا 1444. این سازوکارش اینجوریه که ما منتظر 1414 نمیمونیم، به دلیل ضیق وقت و شرایطی که هست همین الان ترکیبش میکنیم، با برنامه یه 20 سال میمونه، اون 30 سال با این 20 سال ترکیب میکنیم، اولین برنامه 50 ساله کشور رو تنظیم میکنیم. الان یکی از مسائل کلیدی ما سازوکار این حوزه ترند گذاریه. خب همونطوری که بارها اشاره کردم، در دانش دکترینولوژی ما سه لایه تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی رو همیشه تفکیک کردیم. در ترند دکترینولوژیک، ترند در سطوح، ترند دکترینولوژیک، ترند استراتژیولوژیکش به 4 سطح ترند سوپر استراتژیولوژیک، ماکرو استراتژیولوژیک، میکرو استراتژیولوژیک و نانو استراتژیولوژیک تقسیم میشه. ترند تاکتولوژیک هم باز به همین 4 تا سطح، ترند تکنولوژیک به ترند سوپر تکنولوژیک، ترند ماکرو تکنولوژیک، ترند میکرو تکنولوژیک و ترند نانو تکنولوژیک تبدیل میشه. پس تفکیک و تبیین این که ترندها در این 12 لایه هن یکی از اصولی است که از پیچیدگی ها و ظرائف ترند گذاریه. حالا دکترینولوژی ترند، این دفعه دیگه نه ترند در سطوح، بلکه سطوح در یه دونه ترند. یه دونه ترند وقتی میذاریم یه دونه ترند، یه دکترینولوژی داره، خودش به تکنولوژی، تاکتولوژی، استراتژیولوژی تقسیم میشه. خود این هم 12 لایه تخصصی خواهد داشت. یعنی یه دونه ترند نانو تکنولوژی داره، میکرو تکنولوژی داره، ماکرو تکنولوژی داره، سوپر تکنولوژی داره، نانو تاکتولوژی داره، همینجوری تا سوپر استراتژیولوژی. پس لایه دوم اینه. راهنمامون چطوره؟ راهنمای ما در ترند دکترینال به این شکله که در ترند استراتژیکی یه نانو ترند داریم که با یه دایره معرفی میشه، یه میکرو ترند داریم که با دو دایره معرفی میشه، یه ماکرو ترند داریم که با سه دایره معرفی میشه و یک سوپر ترند. پس در نقشه ترند هامون در ترند دکترینال، ترند استراتژیکیمون ترند هایی است که رنگش قهوه‌ایه و در 4 سطح شناخته میشه. خود اینا رو نقشه وقتی میاد دیگه شما میدونید که تکنیکی در واقع نانوه، میکرو، ماکرو یا سوپر ترنده. رنگش هم به شما میگه که سطحش استراتژیکیه، در واقع تاکتیکیه یا تکنیک. در ترند تاکتیکی ما نانو ترند داریم، میکرو ترند داریم، ماکرو ترند داریم و سوپر ترند که رنگش سبزه، باز همین 4 لایه رو طی میکنه. ترند تکنیکیمون باز نانو ترند، میکرو ترند، ماکرو ترند و سوپر ترند که اینجا رنگشون آبیه. حالا نکته کلیدی اینه که اگر همه این تیپ ترند ها آمد در یک نقشه ای، اندازشون یکیه، فقط رنگشون با هم فرق میکنه و لایه های چارگانه شد، این نشانی رو به شما میده که شما بدانید هر کدوم از اینا سطحش چیست. پس دیگه ما این ترند ها رو با هم خلط نمی کنیم، اشتباه نمی گیریم که ترند هایی که گذاشتین چه ابعادی داره. این نکته در حوزه راهنما رو هم مد نظر داشته باشید. پس در افق ایران 1444 جهان 2065 عنایت داشته باشید ما 3 سال دیگه وقت داریم تا اول برنامه 50 ساله. توی 3 سال آینده به قدری باید دوستان دانشجوی کلاس، اونایی که پایان نامه‌شون رو اینجا می‌گذرونن و درگیر تحقیقات پایه هستن، آقایون و خانمایی که پروژه تحقیقاتی دارن، جوری باید کار رو جلو ببرن که ما 3 سال آینده کلیات برنامه 50 ساله کشور رو مبتنی بر این ترندگذاری‌ها مشخص کنیم و ارائه کنیم. مستر پلان ها باید به ترتیب آماده بشه. تا اون موقع انشالله خدا منت بذاره بخش عمده از دانش مربوطه رو کامل تر کرده باشیم و چارچوباش مشخص بشه. این نکته رو عنایت داشته باشیم. خب تا اینجا ابعادی که روشن شد برای شما ابعاد تکنیکی و روش های کار بود. نکته کلیدی اصلیمون در این بحث، در این مبحث، کلمه بحث مناسب اینجا تنظیم این نکته است که ترند سال 2050 غربیا ناامید کننده است. اشاره کردم که چرا غربیا وضع موجود رو پذیرفتن و این گونه ناامید کننده جلو میرن، چون بنیان های تفکر مدرن توی مبانیشون به همین ها میرسه، هیچ حرف متفاوتی نمیتونن ارائه کنن. اگر غرب مخالف این ترند ها مسیر گذاری کنه دیگه غرب نیست، از مدرنیته دست برداشته. حالا زمانیه که اسلام و تفکر اسلامی بیاد حرف متفاوت این ترندهای ناامید کننده رو بزنه و این رو در فضای سایبر به نمایش همه بشریت بگذاره که همه ببینن غربیا ادعاشون برای اداره آینده جهان اینه و حرف امیدوار کننده اسلام انگاری متفاوتی است. کلیدی ترین و بنیادی ترین مفهوم در این مسیر شروع میکنیم که مسئله ایندیویژوالیزمه. دو مفهوم در ترنت هایی که اینا گذاشتن خیلی برجسته است. یکی مفهومی است به نام گلوبالیزیشن، گلوبالایز شدن و جهانی شدن. ما اصلا با جهانی شدن مشکل نداریم. اتفاقا برای زمین سازی ظهور پدیده جهانی شدن رو ما مناسب میدونیم، البته نه غربی شدن جهان، چون یک پروژه داریم یا پروسه جهانی شدن درسته، اما پروژه جهانی شدن غلط. پروسه جهانی شدن محتمله، فضا و سطح فرهنگ بشر بگونه و تکنولوژی بگونه رقم میخوره که جهانی شدن اتفاق میفته، اما پروژه جهانی شدن، گلوبالایز شدن از حیث وسترنیزیشن یعنی غربی سازی جهان، این غلطه. ما با این مخالف و روبرو این میستیم، کما اینکه الان ایستادیم. کنار گلوبالایز شدن و جهانی شدن، یک سوپر ترند دیگر رو اینا برجسته کردن، اونم ایندیویژوالیز و تفرده. تفرد تبیینه فردیت انسان از حیث کیش شخصیتش، جایی که اجازه میدیم انسان خودش رو مبنای محور عالم قرار بده، همه گزارا رو با خودش تعریف کنه و حریم رو با خودش ببینه، حریم خصوصی این فرد، و دیگران باید با این تعریف بشن. حتی خدا تحمل پدر و مادر رو نداره، میذاره سر سالمندان. تحمل بچه رو نداره، باید بذارش مهد کودک و جای دیگه. تحمل همسرش رو نداره، میره طلاق میده. همه تو اتاق دربسته، در خودشون میبندن، صبح تا شب جلو کامپیوترشون میشینن. تحملی در کار نیست. تعمدیه، بله. یک بلای فرهنگی سر بشر آمده. اون مثالی که همیشه زدم دیگه. توی نسل ما، توی خانواده ماها، وقتی ما بچه بودیم، 10 تا بچه بودیم، یه دونه اتاق. همه کنار هم میخوابیدن. همه بچه ها کوچولو کوچولو. هیچ کسی گنجه ای، نمیدونم کامپیوتر یه چیزی، هیچی نداشت که بخواد حساب کتاب متفاوت. اگر صبحانه، نهار یا شام بود، کنار سفره این بچه ها که میداریم پاشون رو جمع میکردن، جمعتر مینشستن تا خواهر و برادرشون جا باز بشه بیاد بشینه. الان خانواده ها یه بچه دارن دیگه، دو تا بچه دارن دیگه. اگه توی آشپزخونه میز دارن یا اگه سفره پهن میکنن کف اتاق، یه طرف مادره میشینه، یه طرف پدره. بچه اگه یه دونه باشه، دو طرف مال خودشه. اگه دو تا بچه باشه که هر کدوم یه طرف سفره مال خودشونه. خونه هم که دارن که یه اتاق داره دیگه بچه. مادر وقتی میخواد وارد بشه باید تق تق در بزنه اجازه بگیره وارد بشه. کامپیوترش که پسورد داره، موبایلش هم که همینطور. این بچه وقتی میاد تو جامعه، یه طرف جامعه رو میخواد. تا میاد هیچ که حق نداره بهش حرفی بزنه، تغییری، تحولی، نصیحتی، توصیه‌ای. توی فرهنگ لیبرالی بهش یاد دادن که به هیچ وجه نشنو نصیحت و پند کسی رو. فرهنگ لیبرالی اساساً با مفهومی به نام نصیحت دیگران مخالفه. حق نداره پدر و مادر، معلم مدرسه و کسی دیگه در جامعه توصیه‌ای کنه، نصیحتی کنه. فرد ایندیویژوال کسیست که اساساً در نظام تربیتی بهش گفتن فوراً این موضع رو بگیر که شما موضعت برای خودت محترمه، منم دیدگاهم برای خودم محترمه. این چه حسه بی ربطیه؟ این چه ادعای واهیست بشر تبدیل کرده به یک گزاره؟ این مگه غیر از همون انگار نفسانیاته؟ فرهنگ سوپرستار سازی، فرهنگ اگویست، اگوسنتریز، خودمحوری و خودمداری، فرهنگ ویژه تفرد، فرهنگ ویژه همه چیز با خودم تعریف میشه، مال خودم، مال خودم، مال دیگران، مال خودم، همون انگاری ثابت که در تلقی الهی اینه که من نباشم تا شما باشید، همون حرف شهید. در تلقی ایندیویژوالیتی و تفرد، شما نباشید تا من باشم. اصالت نفسانیات توی چنین شرایطی، ایندیویژوالیزم به عنوان ایدئولوژی اصلی فرهنگی سال 2050 به نابودی و خود انهدامی فرهنگی جوامع کمک میکنه. آمار بالای طلاق ریشش تو ایندیویژوالیزم. خودخواهی ریشش تو اندیویژوالیسم، قارت و چپاول در نظام اقتصادی با سیستم ربوی و غیره ریشش تو اندیویژوالیتیه، مصیبتی که داره غرب رو نابود میکنه اندیویژوالیسم. حداقل 18 سال دارم اینو داد میزنم که آقا غرب از یک ایدئولوژی میخوره، زمینونم اندیویژوالیتیه. در 13 مگاترند اصلیشون یکیش اندیویژوالیتیه و اندیویژوالیسم به عنوان یه ایدئولوژی. ما از این شروع میکنیم در نقطه مقابل این. مباحث فلسفی اندیویژوالیتی و اندیویژوالیسم از بسش پرداختیم دیگه کفایت مذاکرات میکنیم. بعد ما همش نمیخوایم دیگران رو نفی کنیم، حرف ایجابی خودمون رو میزنیم. موجود اونها انسانیست که به تفرد رسیده، اندیویژوالیسم. مطلوب ما چیست؟ این که بعضا موجود ما هم داریم همین مسیر رو میریم دیگه. مطلوب ما چیست؟ این محتمله، حالا ممکن رو بگیم. اولین ترندی که میخوام بگذاریم در مطلوبمون مسئله انسان تراز. انسان ترازی که فردیت او موجب انحطاط خودش و جامعه و طغیانش نسبت به هستی و عالم و خدا نیست. انسان تراز یک سوپر ترنده، سوپر ترند استراتژیولوژیک، یعنی تقریبا تو این 12 لایه بالاترین سطح. برای اینکه سیاست گذاری و طرح‌ریزی برای جامعه هدف ملموس باشه، عموما نقشه کشور، نقشه شهر پایتختشون رو مبنا قرار میدن، یا متروشون رو یا نقشه اصلی شهرشون رو. ما نقشه تهران رو مبنای ترند گذاریمون انجام میدیم و قرار دادیم. میدان ولیعصر میدانی است که اولین سوپر ترندمون رو اونجا قرار میدیم و از اونجا میچینیم، یعنی از مرکز شهر به تبع عنوان نام حضرت حجت و شأن این اسم، انسان تراز رو ترندمون رو اونجا میگذاریم. برای گروهی که سیاست گذاری میکنن، مجموعه پالیسی میکینگ و مجموعه که استراتژی تبیین میکنن، همونطوری که وقتی آدرس میدن، نشانی میدن که از میدان امام حسین میری ولی میری فردوسی میری انقلاب میری آزادی، یا از تجریش میای مثلا ونک میای ولی از همینجوری میری تا منیریه میری راهن، وقتی اینجوری شمالی جنوبی شرقی غربی میتونن نشانی بدن، به همین نسبت هم توی سیاست باید مناسبت گلوگاهی رو ببینن. خیابون‌های حد فاصله اینا میشه رودمپ، نقشه راه. خود میدون‌ها بسته به کوچیک و بزرگشون میشه ترندها. فهم میشه، قابل لمس، ملموسه. همونطوری که نقشه شهر رو میذارید جلوتون نسبت به اون مسیر رو معین میکنید، وقتی کل سیاست‌ها و اهداف دراز مدتی کشور تو 50 سال و 100 سال رو جلو چشمتون توی نقشه داشته باشید و روزانه وقتی رانندگی میکنید، تعیین مسیر میکنید بین سازمانها، دستگاهها، دانشگاهها، مسیر خونتون تا محل کارتون رو، این بهتر خودش رو نشون میده. لذا ما ترندگذاری رو با نقشه تهران به عنوان نقشه پایتخت ام القرای جهان اسلام مشخص میکنیم. این سوپر ترندی که گذاشتیم، سوپر ترندش استراتژیولوژیکه، یعنی قهوه‌ایه، یعنی تو اون 12 لایه بالاترین سطحه.